أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا الليل والنهار آيتين ومحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. بعد ذلك فرمود خیری هست و شری هست و نظمی در عالم هست و انسان موظف است با تعنی حرکت کند تا از خیر بهره ببرد و از شر محفوظ بماند. مناسب با خیر و شر نور و ظلمت را ذکر فرموده، تاریکی و روشنی را ذکر کرده. فرمودن خیر انسان، برکت انسان، ابتغاء فضل در روز است. شب تاریک است و ما شب و روز را برای این قرار دادیم که انسان شب بیارمد و روز فضل الهی را تحصیل کند. همونطوری که هر کدام از شب و روز برای فرصت مناسبی هست برای کار مشخص، خیر و شر هم این چنین است. انسان نباید شتاب زده کار کند تا به جای این که از خیر بهره ببرد به دام شب بیفته. قبلا فرمود به ید اول انسانو به شرده دعا او به خیر و کامل انسانو عجولا. بعد فرمود به جهان لیله و نهار آیتینه. یه تناسبی بین آیه فعلی و آیه قبلی. و چون محور اصلی اون آیه مسئله شر بود و شر با ظلمت و تیرگی و تاریکی همراه است، اینجا لیل را مقدر بر نهار ذکر فرمود و جعلنا اللیل و النهار آیتین. اینا مناسبت های گفتن. البته قرآن کریم سطحش بالاتر از این حرف هاست. عمده آن است که جعل گاهی بسیط است و گاهی مرکب. جعل بسیط هم معنی خلق است که یک مفعول میگیرد و جعل مرکب دو مفعول میگیرد. اینجا جعل مرکب است از نظر ادیب، ولی از نظر حکیم جعل بسیط است. مستحضرید وقتی ادبیات را به ادیب بدن یه جور معنا میکند، به حکیم بدن جور دیگه معنا میکند. همین جریان ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون را وقتی به ادیب بدی بگه یه ترکیب بکن، میگه این جعلتو فعل و فاعل، این لام غایت است، یعنی خداوند. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، خداوند این کار را برای عبادت کرده است، که این لام لیعبدون علت قائم شود برای خلقتو، یعنی انهی که در خلقتوست یا ضمیر متصل که در خلقتوست. ولی همین را اگر به حکیم بدید معنا کند، میگد که اون لیعبدون متعلق به خلق است نه به تو. خلقتو نه، یه خلقنا نه، غایت برای خلق است نه برای خالق. غایت برای الله نیست، برای مخلوق است. بین این تفسیر با اون تفسیر فرق هاست. اینجا هم از همین قبیل است. وقتی به ادیب بدید میگه این جعل دو مفعول گرفته، یکی اللیل یا النهار، جعلنا اللیل و النهار، دومی هم آیتینه. حالا بعضی ها این رو مفعول اول گرفتن، بعضی ها این رو مفعول فیه گرفتن، مثل البحر المحیط که میگوید و جعلنا اللیل و النهار، یعنی جعلنا فی اللیل و النهار آیتین، یک آیت قمر است و یک آیت شمس. ما این دو آیت را در شب و روز قرار دادیم که این یکی از این وجوهی است که مرحوم امیرالاسلام رضوان الله تو مجمع هم ذکر کرد. خب معروف بین مفسرین هم همین است که این جعل جعلی است که جعل مرکب است و دو مفعول گرفته. ولی خب مستحضرید که جهل گاهی بسیط است، یک مفعول میگرد به معنای خلق است. جهل گاهی به مرکب، جهل تألیفی است و مرکب است، دو مفعول میگرد. این تو کتاب های ادبی هم هست که جهل گاهی یک مفعول میگره، گاهی دو مفعول. همین معنا وقتی که به اصول آمده میشه جهل بسیط و جهل تألیفی، یا به حکمت آمده میشه جهل بسیط و جهل تألیفی. یه مطلب. مطلب دوم آن است که این دو مفعولی که برای جعل ذکر میشه گاهی دومی مفارق از اولی است، مثل فجعله غثاء احوا، خب الذی اخرج المرعا فجعله غثاء احوا، این که بعد پژمرده میشه، این پژمردگی که همراه با رویش گیاه سبز نیست. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا والذی اخرج المرعا. بعد از گذشت چند ماه جعله غثاء احوا، این چنین نیست که این گیاه سبز هنگام روییدن غثا و پژمرده باشد یا سیاه رنگ شده باشد. بعد از گذشت مدتی است. این جعل، جعل مفارق است، یعنی مفعول دوم از مفعول اول جداست. مثل جعلت و کرمیم، یا خلق لکم انفسکم ازواجا و جعل بینکم مودتا و رحمه. این زن و شوهر اول که فامیل و رحم و امثال ذالک نبودن که، بعد هنگام ازدواج ذات اقدس اله بین این دو الفت برقرار میکند. جعل مودت و رحمت همزاد با آفرینش این دختر و پسر نیست. خلق لکم من انفسکم ازواجا، سالیان متمادی که گذشت اینا به سن همسریابی رسیدن، اون گفت جعل بینکم مودتا و رحمت. این مودت و رحمت مفارق از وجود زوجین است. جعلت و کررنیم هست، جعلت و جعل بینکم مودتا و رحمت هست، جعل و قصا احوا هست، جعل اهلها شیعا هست. از این جعلهای تألیفی که مفعول دوم مفارق از مفعول اول است در قرآن کریم کم نیست. اما اون جعلی که مفعول تألیفی باشه، مفعول دوم مفارق مفعول اول نباشه، از این مرحله به بعد تحلیلات دقیق زیاده. گاهی این عده مفارقت برای آن است که این مفعول دوم لازم مفعول اول است، و چون لازم از مفعول دوم جدا نیست پس مفارق نیست. این یک. گاهی از این نزدیکتر، مفعول دوم ذاتی مفعول اول است، یعنی جزء ذات است، از او جدا نیست. این دو. گاهی تمام ذات است و تفاوت در مفهوم است نه در مصداق. این هم قوی تر از همه. و این مراحل گاهی به لحاظ ماهیت شیء است، گاهی به لحاظ هویت و هستی شیء است. دقیق ترین مرحله آن است که مفعول دوم عین مفعول مفارق نباشه، بالاتر از لازم ذات جزء ذات تو ذات باشه، بالاتر از تو ذات تمام ذات باشه، بالاتر از ذات معنای ماهیت ذات معنی هویت باشه، و تمام هویت این شی را این مفعول قرار پر میکنه. مطلعه بعدی آن است که این تحلیل نشون میدهد که گاهی صفت عین ذات است. صفت عین ذات بودن نشان کمال نیست. حالا تا صفت چه صفتی باشه؟ صفات خدای سبحان عین ذات اوست و مؤکد کمال است. صفات ممکن هم عین ذات ممکن است و مؤکد نقص اوست. علم و قدرت و حیات که صفت ذات ممکن نیست. اون چه صفت ذات ممکن است، صفت ممکن است، فقر است و بیچارگی است و مسکنت است و ذلت، که یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله، این والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. اون جهل است و اون فقر است و اون مسکنت است و اون بیچارگی است و اینا اوصاف انسان است. اینها که اوصاف انسان است، اوصاف مفارق نیست. یک. اوصاف لازم هم نیست. دو. جزء ذات هم نیست. سه. تمام ذات است. چهار. ذات معنای هویت. پنج. نه ذات معنی ماهیت. شش. و تمام هویت اشیا را فقر تشکیل میدهد. اگر کسی گفت خدای سبحان که فرمود یا ایها الناس انتم الفقراء الله، نه یعنی شما یک هویتی دارید که فقر لازمه ی اون هویت است، که در مقام ذات و هویت فقیر نیستید ولی فقر لازمه ذات شماست. خب اگر انسان در مقام ذات فقیر نباشد، در مقام ذات میشه غنی دیگر، و این محال است. بنابراین صفات ممکن، اون که صفات ممکن است،
علم و قدرت و کمال که صفت ممکن نیست. این رو نداشت، بعد از بود دادن، بعد ازش میگیرن که من کم یرد و الى عرض الاموره لکه لا یعلم بعد علم شیئا. از اون طرف هم که فرمود والله و اخرجکم من بطون و امهاتکم لا تعلمون شیئا، از این طرف هم که فرمود دوران کهنسالی ما از شما میگیریم. پس این چند سوایی که در اختیار انسان است آریه است دیگر. پس علم و قدرت و کمال و حیات که مال انسان نیست، فقر و مسکنت مال انسان است که یا الناس انتم الفقراء الى الله. این فقر وصف مفارق نیست، وصف لازم نیست، جزء ذات نیست، تمام ذات به معنای ماهیت نیست، بلکه تمام ذات معنی هویت است با الحق و تمام حقیقت انسان میشه فقیر. اگر صفت عین ذات بود، صفت کمال بود، نشانه کمال و موصوف است، مثل که ذات اقدس اله اسماء حسناش صفات اولیاش مثل علم و قدرت و حیات اینا عین ذات است، این معنی کماله. اما فقر عین ذات کسی باشد که نشانه کمال او نیست. صفت عین ذات باشد نشانه کمال نیست، تا باید دید اون صفت چه صفت است. اگر غناست صفت ذات واجب است و عین ذات او، والله غنی عن العالمین. اگر فقر است صفت ممکن است و عین ذات اوست، و کفا بذلک فقرا و فقرا. بنابراین وقتی جعل اللیل و النهار آیتین، این رو به زمخشری ها بدی، میگی یه جعل است و جعل تعلیفی است و دو مفعول میگیره، و یک حکیم بدی میگی این جعل بسیط است. این دو تا لفظ است، دو تا مفهوم است، ولی در عالم مصداق نه تنها مصداق اینها متحد است، بلکه حیثیت صدق اینها متحد است. اگر گفته شد زید الفقیرون، لفظ دو تا، یکی زید یکی فقیر، مفهوم دو تا، برای اینکه مرادف هم نیستن. مفهوم زید غیر از مفهوم فقیر است، مفهوم انسان غیر از مفهوم فقیر است. اما وقتی به لحاظ تطبیق میشود، نه تنها مصداق اینها یکی است، بلکه حیثیت صدق اینها یکی است. مثلا اگر ما یه عالمی داشتیم که عادل بود، دو تا لفظ است، دو تا مفهوم است و دو تا حیثیت صدق است و مصداق یکی. یعنی ما چهار امر را باید خط کشی کنیم: لفظ دو تا، مفهوم دو تا، حیثیت صدق یعنی حیثیت صدق. اونجا که مفهوم پرواز میکنه میخواد رو مصداق بشینه، دو تا راه است، دو تا پرواز است، دو تا پره. اون تا یه جا میشینن که این شخص عالمون عادلو. اما وقتی که این رو بشتر مساواد، اما وقتی که به این گونه از مسائل رسیدیم میشه مساوقه نه مساواد. این لفظ دو تا یک، مفهوم دو تا دو، این دو تا مفهوم در همون سپهر ذهن هنوز به مصداق نرسیده، یکی میشن دو یک جا مینشینن. اگر ما گفتیم الف مخلوق خداست، مرزوق خداست، معلوم خداست، مبسوط خداست، مقدور خداست، این پنج تا لفظ رو گفتیم، این الف که بسیطه، این گفتیم الف مخلوق خداست، معلول خداست، معلوم خداست، مقدور خداست، مصنوع خداست، این پنج تا لفظ رو آوردیم بر الف منطبق کرد. پنج تا لفظ است تو آهنگ، پنج تا مفهوم است تو ذهن، این که مرادف هم نیستن که. ولی این پنج تا وقتی میخوان بر یه محبتی فرود بیاین، تو همون سپهر ذهن یکی میشوند و یک جا مینشینند. نه اینکه الف از یه جهتی مخلوق خداست، از جهتی دیگر معلوم خداست، که از اون جهت که مخلوق خداست معلوم خدا نیست. معاذالله این طور که نیست که. اینه بشکن مسابقه، یعنی این چند تا مفهوم یکی میشوند و یک جا مینشینند و از یک حیثیت حایت میکنند. این رو ما تو بحثای رجل عالم عادل نداریم، رجل عالم هاشمی نداریم. سیادت چیز دیگه است، علم چیز دیگه است، عدالت چیز دیگه است، علم چیز دیگه است. این دو تا لفظ است، دو تا مفهوم است، دو تا حیثیت، یعنی دو تا حیثیت، دو تا حیثیت صدق است، منتها یک شی مجمع دو تا عنوان است و واقعا هم دو تا است. اما تو این معارف الفاظ متعدد، مفاهیم متعدد، حیثیت صدق یکی و مصداق هم یکی. این بشه مسابقه. اوصاف ممکن این چنینه: اگر گفتیم الانسان و فقیرون، دو تا لفظ است، دو تا مفهوم است، ولی این دو تا گره میخوره، یکی میشه به یک جا مینشیند. نه اینکه انسانیت انسان یه چیزی، فقر او چیزی دیگر. انسانیت انسان چیزی، مخلوق بودن او چیز دیگر. میگه انسان مخلوق خداست، معلول خداست، معلوم خداست، مصنوع خداست، مقدور خداست. خب این 5-6 لفظ 5-6 مفهوم داره، مرادف هم نیستن، اما یکی میشند و بر یک محبت فرو میآیند. این میشه مسابقه. وقتی جعلنا اللیل و النهار را به ادیب بدی، میگه جعل تعلیفی است، دو تا مفعول میگیره. به حکیم بدی، میگه جعل بسیط است و یک مفعول گرفته. نه اینکه لیل چیزی باشه، آیت خدا بودن چیز دیگر. لیل به تمام هویتها آیت لله سبحانه و تعالی، نه اینکه شیئون ثبت له انه آیتون. یا اگر گفته شد جعل الانسان فقیرا، یعنی الانسان به تمام هویته فقیر الی الله، بلکه فقر، نه اینکه ذاتون ثبت له الفقر. وگرنه لازمش این است که در مقام ذات فقر نباشه، آیت بودن نباشه و مثال ذلک. بنابراین این جعل از نظر ادب جعل تعلیفی است، ولی از جهت حکمت جعل بسیط است. یعنی لیل به تمام هویتها آیت لله سبحانه و تعالی، نهار به تمام هویته آیت لله سبحانه و تعالی، و جعلنا اللیل و النهار آیتین. اونگاه چون این چنین است، تعبیر بعدی که فرمود فمهونا آیت اللیل، این معلوم میشه اضافه بیانی است. این چه نیست که آیتی که در شب است، یعنی قمر، چون خود قمر هم به نفسه آیتون، شمس هم به نفسه آیتون. فمهونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصرت. یه بحثی است در تقدیم لیل و نهار که آیا شب مقدم بود یا روز. حالا این بحث که فایده ای ندارد، ثمری ندارد، لکن بر اساس کرویت زمین از این بحث جا ندارد، نه ثمر ندارد. اگر زمین کروی است و به دور شمس می گردد و از حرکت وضعی زمین شمس لیل و نهار پدید می آید، این لیل و نهار با هم هستند. این طور نیست که اول روز باشه بعد شب، یا اول شب باشه بعد روز. اگر این کره به دور خود می گرده، حتما یه جاش روز است یه جاش شب همزمان. نه، میشه این بحث رو مطرح کرد، اون لحظه‌ای که زمین خلق شده است کدوم بخشش به طرف شمس بود و کدوم بخشش پشت شمس، شرقش بود، غربش بود، قطبش بود، خط استوا بود. این راه داره، اما اصل لیل و نهار که آیا شمس روز قبل از شب بود یا شب قبل از روز بود، این فرض نداره. البته در یه تحلیل عقلی همیشه شب دنبال روزه. در بعضی از آیات قرآن کریم دارد که و لیلو یسلبه حسیسن، این مضمون هست، حسیس یعنی شدید. شب سایه است دیگر، سایه به دنبال نور است، نور که به دنبال سایه نیست. درست است که سایه وقتی شما یک شمسی داشتید، یک نگری داشتید، یک شاخصی نصب کردید، همزمان این چهره شاخص روشن است، اون چهره شاخص تاریک، اون چهره شارق شاخص که تاریک است، یه سایه هم رو زمین رسم می کند. اون سایه با این روشنی همزمانند، اما اون سایه تابع این است، نه این نور تابع اون سایه باشد. همون و لیلو یطلبه حسیسن، یا ظل یطلبه حسیسن، یا تاریکی شب یطلبه حسیسن، مرتب به دنبال او می رود. لشمسو یا به غیره ها انتو در حلقه من برد لیلو سابق النهار. مطلع بعدی آن است که چون حساب قمری است و معمولا حساب قمری آغاز شب است، شب مقدم بر روز است، و شاید سر تقدیم لیل بر نهار در این آیه همین باشد، فجعلنا اللیل و النهار. حساب های قمری با طلوع قمر است، هلال شب ظاهر می شود، خب معلوم شب مقدمه بر روز دیگه. و بحث های شمسی این حساب ندارد، یا میلادی این حساب ندارد، ولی تو حساب های قمری معلوم شب مقدمه بر روز دیگه. اما حالا چرا حساب هایی که شریعت دارد متوجه حساب های قمری است، نه مثلا شمسی یا میلادی؟ مستحضرید که قمری و شمسی هر دو هجری است، فرق نمی کند. معیار هجرت وجود باری پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. چه اینکه میلادی هم معیار میلاد وجود باری که مسیح سلام الله علیه است. اصل اونه. منتها این که در ذیل آیه فرمود لتعلمون عدد السنین و الحساب، قمر یک تقویم 30 صفحه‌ای شفاف و روشنی دارد. یعنی کسانی که الان حالا با تقویم ها مانوسن، کسانی که با نظام سپهری و کیک تحکشن ها معروض بودن، اینا کاملا این 30 صفحه مشخص است. حالا به حسب ظاهر فاصله شمس و قمر هر روز یعنی در شبان روز 12 الی 13 درجه است. 13 درجه یا 12 درجه مرتب قمر از شمس فاصله میگیره، به این طرف میاد، به اصطلاح حرکت علی خلاف توالی داره. لذا شما ببینید اول شب اول ماه هلال را در کرانه غرب میبینید، اول مغرب هلال را در افق غرب میبینید، فردا شب 12 درجه این طرفتر میبینید، شب هفتم در این ربع میبینید، شب چهاردهم در اون ربع میبینید. هر شب 12 الی 13 درجه مسیر قمر از مغرب به طرف مشرق است به حسب دید ما که ساکن زمینیم. این فاصله 30 برگی 30 صفحه شفاف و روشن است برای کسانی که قبلا با این تقویم ها و ساعت ها انس نداشتن. الان هم کسانی که تو دریاها و صحراها زندگی میکنن این تقویم و شناسنامه طبیعی 30 صفحه روشن است. اما شمس این چنین نیست. امروز چندم ماه است با شمس مشخص نمیشود. تمود برای اینکه یه شناسنامه طبیعی همگانی همیشگی باشه، ما این شمس و قمر رو اینجور قرار دادیم. حساب قمری خواهد بود، وگرنه برای خیلی ها اینجور نیست که مثلا بتوانن تشخیص بدن، برای اگه مثلا قمر نباشه بتوانن تشخیص بدن که مثلا امروز چند تا ماه هست. از این جهت گفتن ماه قمری است. البته اونهایی که نکته سنگترن گفتن برای اینکه فیض الهی به تمام محدود زمان برسد، ذات اقدس الهی یعنی شریعت بساط را بر ماهای قمری تنظیم کرده. همین ماه رمضان که لیله قدر دارد و فضایل فراوان است، گاهی تابستان است گاهی زمستان گاهی بهار گاهی پاییز، همین اشهر حج که برکات فراوانی دارند گاهی تابستان است گاهی زمستان گاهی پاییز و گاهی بهار. فرمود به اینکه همه برکات به همه زمانها برسد، مسیر حساب رو به اساس قمر ماه قمری قرار دادن، وگرنه لیله قدر برای همیشه در تابستان بود اگه بر اساس ماه شمسی باشه، یا اشهر حج همیشه در تابستان بود. اینم بعضی اهل نظر اهل معنا گفتن برای اینکه فیض ذات اقدس اله سیال و سیار باشه به همه برسه، ماها را به اساس قمری تنظیم کرده. خب و جعلنا اللیل و النهار آیتین فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصرتم. چون بحث در آیه قبل این بود که به دنبال خیر برید و از شر مسئول بمانید، اینجا هم خیر روز را ذکر کرده است و از جریان شب نامی نبرده. لتبتغوا فضلا من ربکم. آیاتی که مربوط به شب و روز و برکات شب و روز چند طایفه است. یک طایفه برکت شب را و برکت روز را کنار هم ذکر میکنند، مثل که فرمود لتسکنوا فیه و لتبتغوا من فضله. در اون آیاتی که دارد ما شبان روز شب را آفریدیم روز را آفریدیم برای آرامش و آسایش شما و برای تحصیل روزی، این فائده هر دو را ذکر کرده است. آسایش و آرامش برای در شب است، تحصیل رزق در روز. اشاره به فائده شب و روز در کنار هم است. طایفه دیگر آیاتی است که فقط به فائده روز اشاره می‌کنند، مثل همین مسئله و اینکه محور اصلی دعوت به خیر بود و مانند دار. با اینکه شب برکاتی دارد اما اینجا محور بحث را ابتغای فضل الهی قرار داد. طایفه ثالثه آیاتی است که فقط فضیلت شب و برکت شب را ذکر می‌کند. می‌فرماید ما شب و روز خلق کردیم برای اینکه شما بیارمید و آسایش داشته باشید. این آسایش داشتن مال شب هست نه مال روز. آیه 86 سوره مبارکه نمر اینه: الم ترو انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیه و النهار مبصرا. خب ما شب را قرار دادیم برای آرامش شما، روزم روشن کردیم، اما لتبتغوا فضلا من ربکم توش نیست، برای اینکه محور اصلی اون آیه آرامش و آسایش است. فرمود الم یروا انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیه و النهار مبصرا ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. اما در بخشای دیگر جمع کرده فرمود هم فضل الهی را اتخاذ کنید لتبتغوا فضلا من ربکم و هم آرامش و آسایشتون تأمین بشه، که به فایده هر دو اشاره کرده. اما اینجا فقط به فایده روز اشاره فرمود، برای اینکه محور اصلی اون بود. خب و جعلنا آیتا نهار مبصرتا لتبتغوا فضلا من ربکم و لتعلموا عدد السنین را یک و لتعلموا حساب را دو و کل شیء فصلناه تفصیلا. ما ابهام تو خلقت نیست، این مثلث در همه جا روشن است، یعنی هر چیزی نظام فاعلیش معلوم است، ما گفتیم نظام غایی‌ش هم معلوم است گفتیم، نظام داخلی و ساختار داخلی‌ش هم ما گفتیم. منتها این قرآن منزله قانون اساسی است، شما باید در ساختار نظام فاعلی برسید به هو الاول، در ساختار نظام غایی باید برسید به هو الاخر، در ساختار نظام داخلی هم برسید، علوم دانشگاه و حوزه را تأمین کنید. از همینجا می شود دانشگاه ها را و حوزه ها را و بالاخره علوم را اسلامی کرد. اگر شما درباره زمین شناسی بحث میکنید، این دیگه محال است زمین شناسی بشه اسلامی، آسمان شناسی بشه اسلامی، دریا شناسی بشه اسلامی. و از همین است که میبینید هرچه مقام معظم رهبری به مراجع بزرگ و صاحب نظرات بگن دانشگاه ها باید اسلامی بشه، اینا به این فکرن که دانشجو رو مسلمان کنن، در حالی که ممکن نیست دانشگاه ها اسلامی بشه مگر که علومش اسلامی بشه. مثل حوزه، حوزه به کسی نمیگن شما نماز اول وقت بخون یا بانامه و آیون که یک جان ننشینن، یا مثلا مواظب شریعت باشید که این لحظه و لحظه خدا شدین گفت، خدا شدین گفت، خدا شدین گفت. خود این علم ما رو اینجور تربیت میکنه. دانشگاه ها باید خلقت شناس باشه نه طبیعت شناس. علم وقتی طبیعت هست نتیجهش همینه دیگه، اما وقتی خلقت شناس باشه ممکن نیست اسلامی نباشه. زمین شناس خلقت شناس است، خدا شدین کرد، خدا شدین کرد، خدا شدین کرد، خدا شدین کرد. دریا شناس اینطوره، صحرا شناس اینطوره، سفر شناس اینطوره. اینا اون هوال اول را که برداشتن، هوال آخر را که برداشتن، یک زمین منقطی الاول و الاخر خلقتش صبغه طبیعت پیدا میکنه، میشه طبیعت، بعد علمش هم میشه علم طبیعی. خب زمین شناسی چه ارتباط با خدا شناسی داره؟ دریا شناسی، دارو شناسی، انسان شناسی، گیاه شناسی، دام شناسی، اتم شناسی، این نتیجهش اسلام شدن نیست. قرآن کریم همین رو فرمودن با کل این شئن تسلنا و تفصیلا، ما همه رو بروشن بیان کردیم. شما چرا آمدید زمین شناسی میگید خلقت شناسی؟ چرا میگید رشته طبیعی بگید رشته آیت شناسی طبیعی خلقت شناسی؟ حالا دانشگاهتون خلقت شناسی بشه بگید اگه اسلامی نشود. شما لحظه به لحظه دارید میگید خدا شدین کرد، خدا شدین کرد، خدا شدین کرد، خدا شدین کرد. چه علمی از این بهتر؟ اون وقت این دانشگاه ها میشه حوزه میشه، منتها حوزه میگه خدا چنین گفت، خدا چنین گفت، دانشگاه میگه خدا چنین کرد، خدا چنین کرد. این فضا میشه فضای اسلامی. اون وقت میفهمیم که چیکار بکنیم، چیور راه طی کنیم، چیور عالم بشیم، چون تمام این لحظه به لحظه سخن از این خدا چنین کرد، خدا چنین کرد، خدا چنین کرد. اما این که فرمود به ما اوتیتو من العلم الا قلیلا، این درست است. ما یه حساب تک تک داریم، یه حساب جوامع بشری می در اولین و آخرین. ما الان 7 میلیارد بشر رو زمینن، هر کدامشون یه مطلب بفهمن مگه 7 میلیارد علم کمه؟ به تک تک ما فرمود فرضتون سوایتون کمه، درست هم هست مگه ما شرط بلدیم؟ تازه اونها که خیلی خردورز و خردمندند در بسیاری از مسائل میبینن که باید فاصله بگیرن. همین بحث‌های قرآنی آدم تو بحث‌های دیگه مثل فقه و فلسفه و اینجاهای دیگه آدم سری زده دیگه، اونجا بالاخره میبینه راه بازه. اما تو همین آیات من نمیدم شما در دریا رفتید، شنا کردید یا دیدید این دریا نورده چی میگن یا نمیگن. یه وقت آدم تو استخر داره شنا میکنه، خب زیر پاش سفته، میفهمه اینجا چقدر، یک متر و نیم از دو متر است. وقتی دید اینجا یک متر و نیم همینجا با میسته. اما وقتی رفت تو دریا داره شنا میکنه، اینجا که استاده یک متر و نیمه، میگه من قدم یک روش هسته، خب اینجا میتونم بایستم. دفعت هم میبینید یه موجی آمده داره همه شنه دیگه، چند متر زیر پاش خالی کرده، این داره غرق میشه. ما بارها به آیات رسیدیم، میریم زیر پا ما خالی، فورا برمیگردیم. این یک کتابی نیست که مثلا آدم با علوم دیگه بگه، مثل فلسفه هست یا مثل فقه هست. اونا علم عادی است و خیلی هم روش کار کرده، اما این علم واقعا آدم بینیزش خالی است. یا ما هیچ چاره نداریم، سرهم میکنیم در میدیم. این همچی کتابیه. او فرمود و ما اوتی تو من العلم الا قلیل، از ما بیش از این نخواستن. ما اگر بیش از این خواسته بودن خب تلاش و کوشش میکردیم. به هم فرمود که ما اوتی تو من العلم الا قلیل، اما به مجموع فرمود شما هر کدامتون یه مطلب یاد بگیرید خیلی چیز یاد گرفتید. مگر 7 میلیارد مطلب علمی کمه؟ تک تک اشیا افراد بله، ما اوتی تو من العلم الا قلیل، اما با کل شهن فصلنا و تفصیل برای شما دیگه. هر کدام من یه مطلب یاد بگیریم جامعه بشری راحت شده است. همون ما مبهم خلق نکردیم، بسته نیست، همه چیز کلید داره. اگر قفل داره لهو مقالید السماوات والارض بیده مفاتیح، درست است بسته است، اما کلید است. کلیدش میشه من شما بخوابت بدم. نگفتن سوال کنید، فین علم مفاتیح و سوال. نفر بود اندهو مفاتیح الغیب، مفاتیح الغیب، مخزنش پیش اوست، کلیدش پیش اوست. نگفتن سوال کنید، تضرع کنید، این تضرع و ناله کلید است، اینو به دست شما میده. خب این همه شو گفته دیگه. خب اگر کسی طلب کند، سوال کند، کلید رو از خدا میگیرد، این مطلب رو باز میکنه دیگه. بلکه معما نگفته که، لغز نگفته که. هم ما همه چیز رو شفاف و روشن بیان کردیم. و کل شیء فصلناه تفصیلا. بنابراین اگر انشاءالله دانشگاه روزی به برکت خون شهدا، خونهای پاک شهدا بخواد اسلامی بشه، چاره جز این که علومش اسلامی بشه، طبیعت شناسی به خلقت شناسی تبدیل بشه و آیات قرآن مطرح بشه، و همونطوری که از آیات قرآن، از روایات اهل بیت علیهم السلام، بزرگان حوزه این معارف رو در آوردن، همین علوم را، همین آیات را به صاحب نظران اون رشرا بدن، این علوم در بیارن، اونگاه این علوم میشه اسلامی. الحمدلله رب العالمین.